آثار فرهنگی و هنری رو صادر میکنه، شاید انتظار بی جایی نباشه اگر منتظر باشیم کتابهایی با مجوز و پروانه نشر به دست مخاطبان برسن، یا آثار سینمایی یا در حوزه های دیگر مثل موسیقی که بسیار بی‌دقتی شده، که دست کم این آثار تناقضی با درستگویی در زبان مادری نداشته باشند یا استفاده نابجا از واژه‌های بیگانه. از این رو پیشنهاد ساده‌ای کردیم که در کنار همه اون نظارت‌های مختلفی که صورت می‌گیره و فعلاً هم ادامه داره، نظارت زبانی رو هم بیافزاییم. این پیشنهاد رادیو به شماست، واقعا برای اینکه ضرورتش رو مخاطبان و مردمان فارسی زبان حس میکنند. حالا پاسخ شما رو بشنویم.
ببینید، ما در این حوزه یک مقداری باید، حالا از حوزه هایی است که فرهنگ عمومی رو باید بلاغه روش تقویت کرد که بعد امکان اون نظارت های حد اکثری هم واقعا میسر باشه. شروعی که ما کردیم همجوری که شما فهمیدی در عنوان‌ها، اسم‌ها، نمادها، چون که خود نمادها میتونن تأثیرات زیاد داشته باشن، باید از اینجا جدی‌تر گرفت و گاهی کار وقتی بزرگ انسان میگیره ممکنه اون کار از کوچک مهم هم از دست بره، ولو به نظر اول مهم کوچک میاد اما تأثیرات اون به علت گستره‌ای که داره میتونه. مراحل بعدی همونطوری که الان شما به طور طبیعی درست فرمودید که در صدا و سیما شروع کردید، اما نمیتونید تضمین بدید که این همه شبکه‌ای که الان داره برنامه تولید میکنه همه اینها درستگویی رو به خوبی رعایت میکنن، یا اگه بخواید نظارت حداکثری رو ایجاد بکنید سازوکارهایی رو به تبع میطلبه که اون سازوکارها هم زمان برن، هم ممکنه بخش از اونها در کوتاه مدت قابل تحقق نباشن.
درست.
وقتی هزاران ساعت در روز بالاخره تولید برنامه داره صورت میگیره، ما باید به طرف این بریم که در ورودی های خودمون حساسیت ها رو بالاتر ببریم و البته نسبت به اونجایی که خط قرمز های در حقیقت خیلی قبول شده حساسیت اون بیشتر بکنیم به عنوان دوتا مبدع و منتها. اما تو فرایندها طبیعتا زمانی رو میبره، یعنی مشابه این تولید چند هزار ساعت که شاید در کوتاه مدت امکان یک درستگویی قابل استناد و قابل اعتماد حتما در کوتاه مدت نیست. ما هم فرض کنید در سال 100 هزار کتاب داره چاپ میشه، این 100 هزار کتاب که داره در سال چاپ میشه، یا روزنامه هاش ما حساب بکنه و پایگاه های خبری، مجموعه روزنامه ها و پایگاه خبری حجم اطلاعاتی که در روز به شکل خبرگزارش و مقاله تولید میکنن این حجم بسیار قابل توجهیه. معنای در حقیقت یک نظارت ویرایشی زبانی یعنی یک معنای حجم قابل توجهی از نظار، بالاخره بحث‌های مالی، بحث‌های مختلف دیگر که از این زاویه‌ها بخوان مورد تذکر و مورد ایراد قرار بدن. به نظر میاد که این مسیر رو در قالب یک بالاخره جریان زمانی باید تعقیبش کرد که ما اون جایی که حساسیت‌های اساسی تری وجود داره اونها رو به نان مرحله اول قرار بدیم. مرحله دوم فرهنگ عمومی، هم ما و هم شما رسانه ملی، که برای افراد احساس بشود که این زیبنده یک مؤلف نیست، بنده یک مقاله نویس نیست، بنده یک خبرنگار نیست که وقتی متن رو تهیه میکنه اشکالات فاحش دستور زبانی یا واژگانی داشته باشه. تبدیل کردن اون به یک نقص و نقیصه میتونه کمک بکنه به این که یک نوع بازدارندگی های درونی موارد خطا رو حداقلی تر کنه و امکان نظارت رو بعد فراهم تر بسازه.
متشکرم از استقبال شما. آقای دکتر صالحی، من یکی دو سوال خیلی کوتاه دیگر از شما میپرسم. بله حتما. یکی دو سوال چون دوستان عزیز مطرح کردن و ما خواسته بودیم. عزیزی پرسیدن آیا درسته که یک نظارت نامرئی و نامحسوس در مسیر صدور مجوز، پروانه نمایش و عرضه آثار هنری وجود داره، یعنی در کنار نظارت رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؟
ما اون چیزی که داریم انجام میدیم مرجعیت های نظارتمون واقعا در درون خود ما هست. البته مجموعه های دیگری ممکنه بعد از نشر و یا بالاخره بعد از توزیع یک اثر نظراتی داشته باشن که اون نظراتشون منتقل بشود. در یک جاهای محدودی وجود داره که اونجا مراجع قانونی مشخص شدن که ما اونها فرض کنید در ارتباط با حوزه آثار حضرت امام، آثار دفتر رهبری، برخی از حوزه های مربوط به دفاع مقدس در یک حوزه هایی که از نظرات اون مجموعه ها استفاده کنیم بر مبنای مقررات قانونی که اونها رو اعمال میکنیم.
بسیار خب. به دوست دیگر هم آخرین سوال رو مطرح کردن، این که آیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مخالفتی با تولید آثار بزرگ سینمایی در تاریخ پیش از اسلام داره؟ مثلا اشاره کردن به پروژه کوروش که سالهاست معطل مونده، خواستن که از شما بپرسیم.
نه حتما اینطور نیست. برای ما ایران یک تاریخ ممتد هویتیست. طبیعتا بالاخره در هر مقطعی نقطه های مزیجتی داشتیم و نقطه های ممکنه ضعفی داشتیم، اما این تاریخ تاریخ طولانی است. ما ایران رو با همین تاریخ میشناسیم و ایران بعد از اسلام رو با ایران قبل از اسلام در یک پیوندی میبینیم. طبیعتا حوزه قبل از اسلام میتونه مثل حوزه بعد از اسلام مورد توجه باشه، البته علال قاعده و طبعا باید به گونه ای باشه که حالا فیلم نامه و مجموعش مشابه حوزه بعد از اسلام بتونه اون مراحل فنی و حوزه ارزیابی های محتوایی طبق مقررات رو بگذرونه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر سید عباس صالحی از اینکه در این برنامه شرکت کردید. درود بر شما.
سلامت باشید. خداحافظی میکنم از شما و همه شنوندگان عزیزتون.
خب دوستان عزیز، با جناب آقای دکتر سید عباس صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی صحبت کردم در پیشواز روز فرهنگ عمومی 14 آبان ماه. خب در ادامه یک بار دیگه شماره های تماس رو اعلام بکنم: 220-486 220-5009. دیدگاه های شما شنیدن است. جناب آقای امیر حسین ملکی متخصص امور فرهنگی و آموزشی هستن، حالا با شما صحبت میکنم. سلام.
ارادتمندم قربان، عرض سلام محضر شما و همه عزیزان در رسانه ملی و عرض سلام خدمت مخاطبین و شنوندگان این برنامه.
خوش آمدید به ایران امروز. آقای ملکی، شما فکر میکنید به عنوان یک کارشناس حوزه های فرهنگی و آموزشی مهمترین تغییراتی که در فرهنگ عمومی ما ناخودآگاه حاصل شده در این روزگار کرونا، در این روزگار بحران و بیماری چی بوده؟
عرضم به خدمت شما که بحث فرهنگ عمومی که حالا جناب آقای وزیر هم بهش اشاره کردن و در بخش قبلی برنامه شما بود، خب فرهنگ غالب جامعه هست که بین همه مردم و اکثریت مردم جامعه رواج داره. جلوه های مختلفی این مسئله میتونه داشته باشه، بحث فرهنگ عمومی، که بعضیاش جلوه های ظاهری داره، مثلا در نوع معماری، نوع پوشیدن لباس، و بعضی هاش هم در رفتار تجلی پیدا میکنه. ما در دوران کرونا تجلی رفتاری این قضیه رو بیشتر مشاهده کردیم. ببینید الان ما ناچار شدیم توی بحث کرونا مثلا بعضی وقتا به بحث های مثلا جریمه بپردازیم و بر اساس جرائم بتونیم مثلا بعضی از مباحث فرهنگی رو جلو ببریم، و این با نوع فرهنگ عمومی این کار اصلا منافات داره، چون فرهنگ عمومی اصلا بحث حقوقی رو پشتوانه نداره.
بله.
از لحاظ فرهنگی مردم خودشونو مقید میدونن و توی بحثای اقنایی ملزم به رعایت یه سری هنجارها و ارزشها میدونن، و خود این نشون میده که ما توی مباحث فرهنگی یه مقدار توی اون بحثای اقناعیش و توی اون بحثای هنجارهای اجتماعی باید توجهات بیشتری داشته باشیم. شما مثلا توی حوزه آموزش هم میتونیم ما به این مبحث اشاره بکنیم. الان خب بالاخره توی بحث حوزه آموزش آنلاین که ما به سبب کرونا ناچار شدیم که به این سمت بریم و
آموزش برخط
الزام جهانی هم هست، یعنی چیزی نیست که بگیم مختص ایران هست. الان خیلی از جاهای اقصا نقاط کره زمین بحث آموزش رو به صورت مجازی و آنلاین دارن جلو میبرن. میبینیم که چالش هایی رو ما توی آموزش آنلاین داریم.
به جای آنلاین میتونیم بگیم آنی، میتونیم بگیم برخط. آنی رو یکی از دوستان پیشنهاد کردن چون با خود آنلاین هم یه هماهنگی آوایی داره.
حالا من با شما موافقم و همون واژه برخط رو جالبه ایرانی درش از استفاده میکنیم و معنوسترم هست و بیشترم داره استفاده میشه این روزها.
متشکرم.
عرضم به خدمت شما که یه چالشی ما تو این حوزه ها داریم. این چالش ما بحث این هست که ما سریع نتونستیم تغییر روش بدیم و توی آموزش برخط بتونه مثلا یک مربی، یک معلم بحث اقناعی رو داشته باشه و کار رو جلو ببره و از اون طرف خانواده و دانش آموز هم داره مقاومت میکنه. یعنی فکر میکنیم که این یه چیز موقتی هست و ما همه منتظریم تا برطرف بشه و دوباره همه بیایم مثلا توی مکانهای آموزشی و به صورت همون روش گذشته و روش مرسوم و متداول کار رو جلو ببریم. در صورتی که فرهنگ عمومی از ما میخواد که ما سریعا بتونیم اتفاقاتی رو که میفته بر اساس پیشینه و بر اساس گذشته و بر اساس اتفاقات خوبی که از لحاظ فرهنگی توی یک جامعه افتاده با تغییر شیوه ها در یک مدت زمان کوتاه خودش رو بروز بکنه و بتونه کار رو پیش ببره. این مقاومت ها در مقابل تغییرات یه مقدار کارها رو به تأخیر میندازه. ما الان توی آموزش برخط خب همه منتظر هستن کسی کاری رو انجام بده، مثلا حالا تو حوزه های مختلف همه منتظر همدیگه هستن، در صورتی که شما ببینید یک پیوند اجتماعی چون خود بحث فرهنگ عمومی در سه سطح هست، در سطح فرد، خانواده و اجتماع.
بله.
اگر هر کس اون مسئولیت فردی، خانوادگی و اجتماعی خودش رو بتونه انجام بده خیلی سریع ما میتونیم کار رو پیش ببریم و خیلی از مسائل و مواردی رو که الان باهاش هستیم و به عنوان چالش باهاش روبرو هستیم به راحتی بتونیم اینها رو پشت سر بذاریم و حلش بکنیم بدون اینکه حس بکنیم خلایی ایجاد شده.
آقای ملکی، دوستان ما خواسته بودیم نکته هایی که به ذهنشون میرسه مطرح بکنن از رهگذر شماره پیامک 30900 یا شماره های تماس. یکی از عزیزان نوشتن که الان احساس نگرانی میکنم که یک دو فرهنگی در جامعه شکل گرفته باشد، یعنی گاهی فرهنگ عمومی از فرهنگ رسمی و فرهنگ مردم از نگاه قانونی فاصله میگیرد. حالا نظر شما چیه؟
ببینید، من اینو یه اشاره کوتاهی بهش داشتم. من فکر میکنم که ما باید این بروز آوری مؤلفه های فرهنگی رو انجام بدیم. ما مثلا توی حوزه های هنری، حالا به حوزه آموزش اشاره کردیم، اگر ما بتونیم اون مؤلفه های اصلی فرهنگ رو بشناسیم و اون عرضم به خدمت شما کارهایی رو که باید متناسب سازی بکنیم با نیاز نسل جدید و نسل امروز اینها رو به موقع و درست انجام بدیم، فرهنگ ما اون ثبات خودش رو حفظ خواهد کرد و ما دچار تردید و حالا به اصطلاح این عزیزی که فرمودن دو فرهنگی نخواهیم شد. ببینید، ما مثلا تو حوزه موسیقی، توی حوزه فیلم، توی حوزه کتاب، توی بازی‌های رایانه‌ای، بحث مثلا تربیت بدنی، ورزش، اگر بتونیم متناسب با نیاز نسل جدید مؤلفه‌های فرهنگی رو باز تعریف بکنیم و بتونیم کارآمدی اونها رو حفظ بکنیم، همون ریشه فرهنگی خودمون رو در طول زمان استمرار خواهیم داد و حفظ خواهیم کرد. ولی گاهی اوقات که نمیتونیم این کار رو انجام بدیم و این فاصله ایجاد میشه، ما الان میبینیم که خب خیلی از بچه ها با خانواده ها در تعارضن، خیلی از کارمندها با مدیراشون در تعارضن، خیلی از نسل جوان در محیط های کارشون با افرادی که از گذشته بودن در تعارضن. این به خاطر این هست که اون مؤلفه های اصلی و اون ریشه های فرهنگی باز تعریف صحیحی نشده و با شیوه های جدید ازش استفاده نشده. شاید ما اگر بتونیم این کار رو درست به موقع و صحیح انجام بدیم، این تردیدها و این تشکیک ها در مورد مسائل فرهنگی کمتر ایجاد بشه یا اصلا ایجاد نشه.
همین حالا با یک معلم ادبیات و یک استاد محترم دانشگاه در همین زمینه صحبت بکنیم، دیدگاهشون رو بشنویم. جناب آقای دکتر سید حسن نورانی، خوش آمدید به ایران امروز.
درود بر شما جناب شهرزاد، خوشحالم که در خدمت شما هستم و در خدمت کارشناس محترم جناب آقای ملکی و صحبت ارزشمندی که تو این برنامه تا کنون شد، و همچنین درود بر شنوندگان محترم این برنامه.
خیلی متشکرم. من یادم هست یک بار با شما گفتگوی مختصر داشتیم، دغدغه شما برای من جالب بود، اینکه به فکر هویت فرهنگی دانش آموزان و نوجوانان و به هر حال کم سن و سالترها بودید، به ویژه در این نظام آموزشی و تربیتی، تأثیر این رو بر فرهنگ عمومی و شکل گیریش چگونه میتونیم ارزیابی بکنیم؟
ببینین جناب شهرزاد، من فکر میکنم یک اتفاقی که طی این چندین دهه افتاده، یعنی معطوفش نکنیم به مثلا ماجرای بعد از انقلاب و قبل از انقلاب، شاید مثلا به 5 دهه 6 دهه.
بله.
و خیلی اساسا من چون نگاه جامعه شناسی میکنم به قضایا، خیلی چیزا از دوره مشروطه تا به امروز در ما شکل گرفته، اتفاقایی که افتاده، تقابلی که فرهنگ عمومی ما با غرب پیدا میکنه، غرب در قدرت در واقع اقتصادی و صنعتی خودش روی همه چیز تاثیر میذاره، جوری که ما حتی روشنفکرانی مثل اقبال میگن که قدرت افرنگ از علم و فن است، از همین آتش چراغش روشن است. یعنی تصور بر این میشه که تمام قدرت فرهنگ بر روی علم و فناوریش اتفاق میفته، و ما یادمون میره که در مقوله فرهنگی خوب کار کنیم، و مقوله فرهنگی هم عموما وارد یک حوزه بزرگسال میشیم.
بله.
یعنی فکر میکنم ما این اشتباهی که تو همه چیز داریم، مثل تیمای ورزشیمون، یعنی همونطور که همیشه همه متولیان ورزش میگن آقا از تیمای پایه شروع کنیم، از بچهای کوچیکتر باید یه تیم ملی ساخته بشه، نه تیم ملی که دیگه نهایتاً یه ورزشکاری که ملی شده 4-5 سال 10 سال در نهایتش قراره توی تیم بازی کنه و این دیگه میره کنار، بازنشست میشه. و اون نسلی که پشتشن برای ما مهمتره، ما همیشه اون نسل پشت رو یادمون رفت. یعنی انقدر در مناقشه های بزرگسالی درگیر هستیم در همه چیز، یادمون میره که این موضوع از کوچیکی شروع میشه، از بچه ها شروع میشه. من تقریبا جناب شهرزاد یادم نمیاد، من خیلی زندگی نامه خوندم راستش رو بخوام، خیلی، هم ایرانی هم خارجی، هنوز خاطرم نمیاد که یک زندگی نامه از یک آدم معتبر و معروف در هر عرصه‌ای، در عرصه فرهنگ بوده، در عرصه اقتصاد خوندم، در عرصه گوناگون، شاید بیش از 100 جلد کتاب در این حوزه خونده باشم، هنوز خاطرم نمیاد یک نفر رو خونده باشم که نگه مثلا پدر من این کارو کرد، حالا در فقرم بوده آشنا، در فقر مطلق، یا مادرم یه همچه حرف زد، یا معلمم. یعنی همه اینا ریشه در دوران این آدمهای بزرگی که ما باشون مواجه میشیم، همشون در ریشه در دوران کودکیشون یا
حتی پیش از تولدشون،
پیش از تولدشون، واقعا همینطوره. و ما این موضوع رو کلن یادمون رفته و انقدر درگیر مناقشات بزرگسالی هستیم. الان تو خانواده شما همه ما بالاخره میبینیم دیگه، صبح تا شب صحبت اقتصاد هسته، صحبت نمیدونم، حتی تو انتخابات کشور آمریکا انقدر که ما در مورد اون صحبت میکنیم، در مورد خودمون صحبت نمیکنیم. و همه اینها رو شما جمع کنید تا چندین سال، خب تبدیل میشه این که بچه ها یک موجوداتی هستن که انگار بر ما یه پرنده هم توی خونه، فقط یه آب و دونه ای داشته باشن کافیه براشون، و حالا یه جورایی مثلا نسبت به امکانات اقتصادیمون، حالا یه کلاس پیانو هم بفرستیمشون، اگر شد یه کلاس اسکیتی هم بفرستیم، اگر نداشتیم هیچ کدوم اینا رو، مثلا یه پارکی هم بره، خودش بره، بیشتر ترجیح میدیم بره یا با یه کسی بره. و کانون خانواده کلا وقتی فراموش میشه، هویت ها هم فراموش میشه. وقتی کتاب از قفسه کتابخونه ما میره بیرون، من یادم به روزگار مرحوم خسرو شکیبایی در مورد نقش یک بازیگر داشت حرف میزد که قرار بود نقش یک بازیگر رو بازی بکنه.
درست.
بعد انتقاد میکرد به کارگردان که میگفت چجوریه این دکور این خونه یه بازیگر، مگه میشه توش کتاب وجود نداشته باشه؟ مگه ما اهل هنری داریم که کتاب نخون باشه؟ و این خب خیلی حرف مهمیه.
دقیقا.
و امروز شما میبینید که جناب شهرزاد تیراژ کتاب رسیده به چاپ سنگی، دوران چاپ سنگی، با این همه امکانات، با این همه اتفاقات، زیر 500 نسخه کتاب داره چاپ میشه و کتاب خونده نمیشه. و من فکر میکنم این دودیه که دیر یا زود به چشم همه ماها خواهد رفت، اگر همین الان هم دوره، یعنی نوشدارو پس از سال مرگ سهراب به نظر من، نه حتی مرگ سهراب، اگر همگی با هم، یعنی خانواده، دولت، مردم، رسانه، همه با هم کمک کنن که بخوایم بازیابی هویت فرهنگی بکنیم، همین الان هم نوشدارو پس از سالگرد سهرابه. به هر حال ما با قشر دانش آموز و دانشجو سر و کار داریم، میبینیم که متاسفانه در قشر دانش آموزی ما موسیقی که شنیده میشه اصلا موسیقی نیست و ما هم نمیتونیم، حتی نمیشه قانعشون کرد که مثلا این چیه شما دارین گوش میکنین، نه شعر داره، نه صدا داره، نه آهنگ داره،
چون چیزی برای جایگزینی و پیشنهاد نداریم.
نداریم، واقعا داریم اما دستمون بسته است. مثلا وقتی توی زنگ یه کلاس مدرسه تمام
منظور تولید نکردیم برای بچه ها به اقتضای نیازهاشون به موقع، این سرمایه هایی که در اختیار داریم، مثلا ما گنجینه های ادبی وسیع فکر بکنید که در اختیار داریم، اما اگر از اینها در موسیقی برای بچه ها، برای نسل های دیگه استفاده نکنیم چگونه، در آواز اگه منتقل نشه چگونه. به هر حال به رهگذرهایی بیاندیشیم که میتونه هویت ما رو به قول شما بازآفرینی بکنه. خیلی به نکته مهمی اشاره کردید، چون دغدغه اصلی هم در طرح این موضوع کودکان و نوجوانان هستن. واقعا فکر میکنید ما از کجا باید برگردیم، از کجا باید اصلاح بکنیم، و اگر شما این اختیار رو داشتید چه پیشنهادهایی میدادید، چه راهی رو انتخاب میکردید؟
ببینید، من اگر این اختیار رو داشتم، من برمیگردم به سخن اون عزیزی که در غرب میگه که من بچه بودم میخواستم دنیا رو تغییر بدم، رفتم مدرسه دیدم دنیا خیلی بزرگی، گفتم من چیکار کنم.
معروف گاندیه، آخر میرسه به خانواده خودش، بغل دستیش، به خودش. میگه خودم
من سعی میکنم اگر واقعا خردمندانه بخوام حرف بزنم، در قدم اول باید خودم رو تغییر بدم. ببینید، یکی از مشکلاتی که گریبانگیر جامعه ما هستش قرنها، این که جامعه ایران اساسا جامعه تذکریه، یعنی من به عنوان معلم میشینم روبروی دانش آموزم، به عنوان استاد میشینم روبروی دانش آموزم، به عنوان خطیب میشینم روبروی دانش آموزم یا مخاطبم، به عنوان نوح خان میشینم روبروی مخاطبم، به خاطر به عنوان هنرمند میشینم روبروی و شروع میکنم خطابه و خطیب خطابه گویی کردن و دیگران رو اصلاح خواستن کردن و این اتفاق هیچ به همه خاطر نیفتاده دیگه، هیچ چیزی درست نشد. من پیشنهاد اولم به همه شنونده اینه که اگر این دغدغه رو همچون برنامه ایران امروز دارن، از خودمون شروع کنیم. من یه روزی توی یک کلاس به بچه ها گفتم ببینید تو رو خدا بریم بگیم یه کتاب فروشی بگیم اندازه 20,000 تومان به من کتاب بسید، یعنی چجوری میریم تخمه میخریم؟ اصلا مهم نیست، شما فقط کتاب بخریم، به عنوان دکور بخرید، تو رو خدا فقط بخرید، بذارید باشه تو خونتون
و هدیه بدین. بعضی معتقدن که مثلا ممکنه طرف کتاب دوست نداشته باشه، ولی واقعیت اینه که اگر کتاب هدیه بدیم کم کم اونس پیدا میکنن افراد و احساس نیاز در اونها خواهد جوشید. یه روزی میره و ورق میزنه اون کتاب رو، شاید یه کودکی نوجوانی باشه و از شما این خاطره فرهنگی رو خواهد داشت. خیلی متشکرم. آقای دکتر، میدونم که شما باید به یک جلسه، به یک کلاسی برسید، از شما تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتید.
ما ارادت داریم و این نکته هم به رسانه ها بگم که جای خالی خیلی برنامه، من تنها برنامه ای که الان میشنوم که نقد موسیقی داره توی ایران فقط کافه هنر ایران، رادیو ایران هستش.
محبت داریم.
و خب طبیعیه که ما و کافه هنر چقدر مگه وقت داره؟ هفته یک بار توی یک برنامه شاید نیم ساعته. خب این خیلی باید ما به شما پروار بدیم، باید معرفی بکنیم و باید تسری پیدا بکنه. این باید بشه یک کانال اصلا جداگانه، یک شبکه جداگانه که به موسیقی بپرده. ما هی میگیم موسیقیمون از دست رفت، ولی هیچ کاری هم نمیکنه، فقط میگیم از دست رفت. خب این فایده ای نداشه دیگه.
خیلی متشکرم آقای دکتر نورانی عزیز، خدا
نگهدار.
خب برگردیم به جناب آقای امیرحسین ملکی، متخصص امور فرهنگی و آموزشی. تا به اینجای صحبت ها نظرات و جنبندی شما رو بشنویم.
من ضمن تشکر از آقای دکتر نورانی، مباحث مهمی رو مطرح فرمودن. من چند تا نکته رو به عنوان جنبندی عرض بکنم خدمتون که حالا شاید برای مخاطبین و شنوندگان برنامه قابل تأمل و قابل توجه باشه. این هست که ما توی رفتار، یعنی فرهنگ عمومی، در عین اینکه حس میکنیم نامرئی هست، ولی در رفتار و در سرتاسر زندگی ما جریان داره و اگر ما بخوایم اتفاقاتی بیفته باید به آموزش پناه بیاریم، چون بخش عمده ای از مسائل فرهنگی اکتسابی هست. درسته یه بخشیش حالا منتقل میشه و در نسل‌های متفاوت این انتقال پیدا میکنه، ولی یه بخش مهمی از این اکتسابی هست و ما آموزش رو نباید نادیده بگیریم، چه آموزش رسمی چه آموزش غیر رسمی. شاید خیلی وقتها آموزش های غیر رسمی مؤثرتر هم باشه. چرا؟ چون آموزش رسمی خود به خود وقتی ما یه چیزی رو کلاسیک و آکادمیک تعریف میکنیم، یه واحدی انتخاب میشه، یه کتابی تعریف میشه، یه استادی، یه ساعتی، یه زمانی، یه بخشی از جذابیت‌هاش رو از دست میده. ولی وقتی شما یه کتابی رو بر اساس علاقه خودتون انتخاب میکنید، وقتی یه فیلمی رو با عشق و علاقه انتخاب میکنید، اون خیلی میتونه روی شما تأثیر بسزا و ماندگارتری رو داشته باشه. بنابراین اگر جامعه ما درش وجود داشته باشه مؤلفه هایی که بشه انتخاب کرد، بشه استفاده کرد و ما آگاهانه اینها رو در اختیار افراد مختلف و سنین مختلف بگذاریم که استفاده بکنن، من فکر میکنم که یه بخشی از این، حالا مثلا به موسیقی اشاره کردن جناب آقای دکتر نورانی، خب ما واقعا باید ببینیم نسل جدید ما چه موسیقی رو میپسنده
و ادبیات مناسب و سالمش رو تولید بکنیم. اجازه میدین که صدای یکی از دوستان عزیزمون رو بشنویم.
این که اسامی فیلم ها ایرانی باشد بسیار تصمیم خیلی خوبی بود و ما استقبال میکنیم، ولی مهمتر محتوای فیلم ها هست، گفتمان داخل فیلم ها هست. بعضا یک گفتمان هایی صورت میگیره به خدا قسم ما خجالت میکشیم جلو بچه هامون این فیلم رو پخش کنیم، فیلم هایی که رو پرده سینما حتی هست، یک الفاظ رکیکی به کار میبرن، فحاشی هایی انجام میشه، یعنی ترجیح میدیم شبکه نمایش خودمون رو بذاریم فیلم خارجی ببینه بچه‌مون، ولی فیلم ایرانی رو پرده سینما رو نره ببینه. به هر حال گفتمان فیلم یا همون دیالوگ فیلم ها باید اصلاح بشه و قوانینی باشه که اینا اصلاح بشه، الفاظ رکیک و زننده به کار نبرند. همانطور که محتویات کتاب تحت نظر هست، گفتگوی داخل فیلم ها هم باید به شدت تحت نظر وزارت ارشاد باشه. حسین خبازان، مشهد.
بله خیلی متشکرم. ما بارها در مورد این شوخی های رکیک جنسی در برنامه های رادیو ایران و به ویژه کافه هنر صحبت کردیم و نقد ها رو، نقد های شما رو مطرح کردیم، پیشنهاد شما رو هم خیلی شفاف امروز مطرح کردیم با وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی خوشبختانه و بیواسطه. امیدوارم که واکنش ایشان رو در عمل شاهد باشیم برای نظارت زبانی در تولید آثار فرهنگی. البته شنیدید که یک کار بسیار دامنه‌دار و وسیع و زمانبریست، ولی ایشان گفتن که باید آغاز بکنیم و تعقیب بکنیم این هدف رو. خب باید کم کم خداحافظی بکنیم. خیلی متشکرم از شما جناب آقای امیر حسین ملکی. در حد چند ثانیه خداحافظی و جمع‌بندی بسیار کوتاه.
من از شما جناب شهرزاد و تهیه کننده برنامه بسیار سپاسگزارم، خدمت همه شنوندگان و شما این ایام رو تبریک عرض می‌کنم، ولادت پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام، ایام خوبی داشته باشید. بازم سپاس از دعوتتون و برنامه بسیار خوب.
خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون. دوستان عزیز سپاسگزارم از اینکه تا پایان همراه ما در ایران امروز بودید. پویا شریعت پناهی آوازنگار ما بود، خانم خیرخواه همکار ما در هماهنگی با مهمانان محترم برنامه، آقای مصطفی طالبیان همکار ما در ارتباطات. بسیار سپاسگزارم از همه شما. زهره سربازی تهیه کننده ایران امروز بود. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
13:30 همراه شما هستیم از رادیو ایران و دعوت میکنم گوش بسپارید به برنامه یه پلاک 8.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم.